خیلی با مشکل جا من روبرو بودم، ولی بعد از 15 که همین امسال حکم ریاست هیئتی من، خود در واقع سرپرست هیئت هستن که حالا با تعیین ریاست محترم استان خراسان در رشته شطرنج انشالله ابلاغ من هم تا یک چند روز دیگه میخوره.
بله
ما از 15 شروع کردیم فعالیتمون رو و خدا هزار مرتبه شکر هم تونستیم خیلی استعدادهای زیادی رو اونجا پیدا کنیم و هیئت با اینکه حالا از افراد زیادی دور و برم بودن و کمک هم کردن و خود اداره ورزش گلبهار هم خیلی حمایتم کرد، من تونستم که تا الان 4 مسابقه رو برگزار کنم. یه مسابقه که مسابقه بانوان بود، نابینا و کمبینا که انتخابی تیم ملی بود که خب فدراسیون قبول کرد که میزبانی رو به شهرستان گلبهار بده. بعد از اون بلا فاصله من مسابقات جام وحدت و مهرورزی کشوری رو برگزار کردم. بعد از اون اومدم مسابقات استانی جام تفکر رو برگزار کردم و الان هم که در شرف مسابقات جام پدر هستیم که به مناسبت اولین سالگرد آسمانی شدن پدرم هست.
خدا رحمتشون کنه، درود بر شما و این همه تلاش و کوشش، انشالله که همواره موفق و سربلند باشید. خانم صفایی، در مورد امکانات و میزان علاقمندی عزیزانمون، عزیزان نابینا و کمبینا در شهر گلبهار یه مقدار صحبت بکنید، برای دوستان شنونده چقدر به شطرنج علاقمند هستن و چقدر در زمینه استعدادیابی قدم برداشتید و موفق بودید، یه مقدار در این زمینه توضیح بدید.
من حالا کلا چون هم توی مشهد هستم فرق نمیکنه، چون نابینایی توی مشهد رو هم ساپورت میکنن و توی گلبهار البته تعداد افرادی که مشکل بینایی دارن در گلبهار اونقدر زیاد نیست و حالا من فعلا که تقریبا 40 شاگردای من که الان ثبت نام کردن در کلاس شطرنج همشون بینا هستن در گلبهار. خب اونجا استعدادیابی که انجامشون میگم چون گلبهار شهر جوانی هست، به هر حال بچه‌هایی که حالا تو سن 6-7-8 باشن خیلی زیاد هست اونجا و خداشو تونستیم اینها رو استعدادیابی کنیم و به کلاس دعوتشون کنی و الان هم که دارن آموزش میبینن و تقریبا یک تعدادشون هم که آماده مسابقه میشن ما برای مسابقات کشوری اعزامشون میکنیم. ولی از لحاظ امکانات ببین، خب من فقط تونستم برم یه جایی رو اجاره کنم، اون هم با هزینه شخصی خودم.
یعنی دفتر هیئت رو شما اجاره کردی؟
بله بله، خانه شهر دفتر هیئت و اونجا.
خب چرا مگر اداره کل همچه امکاناتی رو در اختیار شما قرار نمیده؟
واقعیتش رو بخواییم اداره کل من دیگه در جریان چیزا نیستم، چون من به اداره ما قرار یه وامی رو دریافت کنیم و متاسفانه اون وام رو من تجهیز کنم بتونم یعنی این کارامو انجام بدم، ولی انقدر اون هزینه وام بالا بود، یعنی 200 میلیون با سود 23%.
خانم صفایی الان شما از در واقع جیبتون از هزینه شخصی خودتون دارید اونجا کرایه اون دفتر رو میدید، اون هیئت رو میدید؟
بله بله، من از هزینه شخصی خودم.
چرا؟ من نمیدونم آخه
به خاطر اصلا... اینکه من جا نداشتم و خود اداره ورزش
وقتی برای شما حکم زدن باید به هر یه جایی هم در نظر بگیرن دیگه، این یه مقدار جای تعجب داره، من نمیدونم.
خب دیگه این رو انشالله امیدوارم که حالا مدیر اداره کل بالاخره منو حمایت کنه، چون من مشکلاتم رو با آقای تاج فیروز که رئیس اداره کل هستم بهشون هم گفتم، حتی ما برای تجهیز کردن من اونجا رو همون اندازه که خودم میز و صندلی داشتم رو گذاشتم و مجبور شدم که اونجا رو موکت کنم تا بچه ها اونایی که اضافه میان بشینن دیگه، بشینن روی زمین بازیاشون انجام بدن، تا حتی توانم کاریو انجام میدم، ولی به هر حال خود اداره ورزش جوانان گلبهارم جایی که بتونه منو حمایت میکنه، ولی دیگه بیشتر از این در توانش نیستم. یه خود هیئت و خودش دستش رو روزانه خودش بذاره و خودش بلند شه و کاراش انجام بده، تجهیزش هم به عهده خودتونه. به هر حال من از اداره کل هم خواستم که یه مبلغ رو برای میز و صندلی بدم با توجه به این حجمی که من شاگرد دارم و بازیکن میاد و مسابقه، یعنی من الان نمیتونم پاسخگوی افراد بازنشسته‌ای باشم که دلشون میخوان بیان اونجا بازی کنن و در واقع پیشکسوتان زیادی هم در گلبهار هستن که شطرنج رو علاقه دارن و چون من کمبود جا دارم نمیتونم از این عزیزان بخوام که بیان و این موضوع رو هم چه به شهرداری اعلام کردم، گفتم یه فضایی رو برای این عزیزان مهیا کنیم که بیان بشینن بازی کنن و به اداره کل هم اعلام کردم. حالا امیدوارم که با حمایت‌های آقای پیرملکی رئیس هیئت استان بتونم اونجا رو تجهیز کنم و از این وضعی که هستش درگیره.
واقعا تلاش شما ستودنی است. یک در واقع خانم نابینا روشندل اینقدر پشتکار، اینقدر تلاش، اینقدر افتخار آفرینی، من نمیدونم واقعا چی باید بگم، زبانم قاصره، ولی درود میفرستم به شما و افرادی مثل شما و قطعا با آقای تاج فیروز که به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی هستن و فعالیت‌های خوبی هم داشتن. این مسئله رو پیگیری خواهیم کرد، قطعا ایشون در این زمینه پاسخ خواهند داد، چون مطالبی رو شما اشاره کردید که جای سوال داره و همینطور از آقای مظلومی هم پیگیری میکنن،
حمایت میکنن. یعنی واقعا من هیچ وقت جواب رد به من ندادن. ولی خب دیگه یک سری چیزهایی رو دیگه من خیلی هیبت تکرار کنم، حالا چه به اداره ورزش و با اینکه خب بالاخره خودشون هم میبینن و متوجه میشن که چی به چی هستش، ولی دیگه امیدوارم که دیگه خیلی طولانی نشه. با توجه به من آدمی نیستم که بشینم، یعنی فقط 4 تا شاگرد داشته باشم و بگم همین کافیه. من با وجود تایم کوتاهی که اومدم ولی تونستم 4 تا تورنمنت برگزار کنم.
درود بر شما، جای افتخار داره، جای افتخار داره، واقعا دارم میگم کارتون ستودنی است. ممنونم، حتما با آقای مظلومی هم صحبت میکنیم، ایشون هم از جانبازان سرفراز هستن که ریاست فدراسیون نابینایان و کمبینایان عهده‌دار هستن. ما این مسئله رو قطعا پیگیری میکنیم و این قول رو به شما میدیم که به یک نتیجه برسیم، یک نتیجه مثبت. شک نکنید. خانم صفایی، خانم صفایی چطوره که شطرنج توی پارالمپیک حضور نداره ولی تو بازی‌های آسیایی هستش، پاراسیایی هستش؟ یک خیلی کوتاه در این مورد توضیح بدید.
حالا امیدواریم که این موضوع حل بشه، ولی خب به هر حال چون تو شطرنج یک بازی زمانبر هست،
بله.
و خیلی طولانی، یعنی زمان میبره،
بله.
شاید همین دلیل هستش که یکی از دلایلی که حالا
تو پاراسیه همین زمان صرف میشه دیگه، فرق نمیکنه دیگه،
بله، تو پاراسیه صرف میشه و حالا زمان روشو یکم کمتر کردن و اتفاق نمیفته، ولی خب هنوز دارن توی المپیک و پارالمپیک دارن مقاومت میکنن برای این موضوع و امیدواریم که در المپیک و پارای بعدی اصلا این موضوع نباشه و شطرنج
شما هم انشالله حضور داشته باشید. شما
هم انشالله حضور داشته باشید. ممنونم.
ممنونم خانم مریه صفایی، از قهرمانان پر افتخار شطرنج نابینایان و کمبینایان کشورمون. من این قول رو به شما میدم بعد از پیگیری‌هایی که کردیم با در واقع مدیر کل اداره ورزش و جوانان و استان، همینطور جناب آقای مظلومی عزیز رئیس فدراسیون و اونایی که دستن در کار هستند، با خبرهای خوب باز یک بار دیگه به سراغ شما خواهیم آمد. ممنونم، لطف کردید.
سلامت باشین قربان.
عصر و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خداوند بزرگ
ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم با جهان ورزش، ویژه عزیزان جانباز و توانیاب از شبکه خودتون، شبکه رادیوی ورزش. اما مهمان دیگری داریم، همین ارتباطتون برقرار شده با سرکار خانم زینب آقاعلی اکبری که از مربیان خوب و مربی پیشین تیم ملی پاراتیراندازی جانبازان و توانیابان هستن. میخواییم در مورد در واقع بازی‌های آسیایی هانژو و پارالمپیک پاریس با ایشون که گفتی انجام بدیم و دیدگاه و نظر ایشون رو در این مورد جویا بشیم. خانم علی اکبری سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، سپاسگزارم.
خانم علی اکبری چه مدتی در واقع رشته ورزشی پاراتیراندازی فعال هستید؟ حالا به عنوان ورزشکار، به عنوان مربی، یه مقدار توضیح در مورد خودتون بدید برای دوستان شنونده که عزیزان شنونده بیشتر با شما آشنا بشن و بعد من طرح سوال بکنم.
بله، چشم، در خدمتم. من 15 سال پیش به عنوان ورزشکار رشته تیراندازی رو شروع کردم و در مسابقات کشوری، مسابقات استانی کشوری مقام هایی داشتم و بعد جذب لیگ برتر کشور شدم. به اونجا در اونجا در مسابقات لیگ برتر مقام هایی رو کسب کردم و همزمان دوره های داوری و خب مربیگری رو میکردم و طی یک مرحله داوری برای مسابقات فدراسیون ورزش های جانبازان و توانیابان جذب این رشته پاراتیراندازی شدم. خب ما تیراندازی با بچه های المپیکی کار میکردیم، مربیگری میکردم برای ورزشکاران المپیکی، ورزشکاران دانشجو، ورزشکاران مؤسسه‌ای مثل شرکت گاز، شرکت نفت، ورزشکارانی داشتن، مسابقاتی داشتن، مسابقات شهرداری، مسابقات بسیج. در اون دوره من مربیگری داشتم و خب خودم هم ورزشکار لیگ برتر بودم. توی این مرحله داوری برای ورزشکاران جانباز و توانیاب جذب این بچه‌ها شدم. بالاخره کار کردم برایشون لذت بخش‌تره، شادیشون، خنده‌شون، موفقیتشون دلنشین تر بود برام و فکر کردم که با کمک مربیگری تیم ملی تیراندازی و البته دعوت سرمربی اون زمان کار رو شروع کردم و این پروسه 11 سال به طول انجامید و از 6 سال گذشته به عنوان مربی در ازام‌های تیم ملی جانباز و توانیاب در خدمت تیم پاراتیراندازی بودم و در 10 مسابقه بین‌المللی شرکت داشتم به عنوان مربی، حالا مسابقات قهرمانی جهان، ورلد کاپ های مختلف و همینطور مسابقات آسیایی و 2 المپیک اخیر رو هم در کنار تیم ازام شدم و امیدوارم که از این به بعد هم این همکاری ادامه دار باشه.
بله خانم علی اکبری، نوساناتی توی ورزش تیراندازی در افراد معمولی در طول این چند سال اخیر ما شاهد بودیم، فراز نشیبای زیادی بوده. میخوام ببینم که در پاراتیراندازی هم همین اتفاق رقم خورده یا خیر.
نوسانات از چه لحاظ؟
از نظر همین افتخار آفرینی، حضور برای بچه های تیم ملی تو مسابقات المپیک، مسابقات جهانی، من تو این زمینه دارم میگم. ما مثلا توی المپیک لندن رو خاطرم هست که وضعیت اون خیلی خوب بود، از اون به بعد یه سیر نزولی رو طی کردیم. من بر این اساس دارم این سوال مطرح میکنم که آیا پاراتیراندازی هم این نوسانات رو به این شکل داشته یا نه، حتی در بخش مدیریت؟
درست. پای تیراندازی تو المپیک پارالمپیک لندن یک مدال برنز کسب کرد. بله. بعد از اون در پارالمپیک ریو 2 مدال طلا ما داشتیم. بله. پارالمپیک توکیو 1 مدال طلا و پارالمپیک پاریس 1 مدال طلا.
بله.
و البته نتایج نشون دهنده افت و خیز بسیاری نیست، ولی میشه گفت که نتایج ورلد کاپ های دیگه و ورلد چمپیونشیپ ها، مسابقات قهرمانی جهان، نشان دهنده اینه که استعدادیابی زیادی توی این ماده صورت گرفته. بچه‌های زیادی هستن، اسمای جدید بسیاری، فائزه احمدی در مسابقات آسیایی مدال طلا گرفت، نسرین شاهی 2 ورلد کاپ قبل از مسابقات پارالمپیک مدال طلا رو گرفت و البته که تجربه سوار جوانمردی و توانمندیشون نمیشه نادید گرفت.
بله.
در مسابقات پارالمپیک معمولا از پس شرایط بهتر برمیان، شرایط خیلی سخت‌تر و شاید روحی با سختی داره و نیاز به استقامت روانی بالاتری هست که خانم سارا جوانمردی می زمینه شماره 1 کشور هستن. این از این لحاظ که ما استعدادهای زیادی رو این مدت توی تیراندازی و واقعا کار آسونی نیست یه قهرمان به جامعه تیراندازی ارائه دادن. تیراندازی رشته خیلی پیچیده ایه و
قطعاً به نقطه خوبی اشاره کردید خانم علی اکبری. یکی همین بخشی که الان داشت در موردش توضیح داد، یکی در مورد سوال کردم که این نوسانات در پاراتیراندازی بوده. خوشبختانه با توجه به هر حال افتخار آفرینی و مدال‌های کسب کردن نسبت به افراد عادی خیلی بهتر بوده، چون ما توی تیراندازی در افراد عادی این افتخارات رو ندیدیم. حالا البته یه تغییراتی داره صورت میگیره در تیراندازی افراد عادی، اما سوال من در مورد امکانات هست. الان وضعیت چگونه است؟ میزان علاقمندی چگونه است؟ شمایی که به هر حال مربی هستید، تو این رشته بودید به عنوان یک قهرمان و اشراف کامل دارید، الان وضعیت چگونه است؟ ما امکانات داریم، سالون داریم برای این رشته ورزشی یا خیر؟
متاسفانه نمانده این چیزی نیست که بشه خبر خوشی براش داد، چون که
حالا قرار نیست همه خبران خوش باشه.
بله این رشته واقعا رشته تجهیزات محوره.
بله دقیقاً
ما 100% در مبنای تجهیزات هستیم و متاسفانه تجهیزات این رشته هم خیلی مرتبط با این تحریم هایی هست که کشورمون باهاش مواجهه. فشنگ، ساچمه، سلاح، همه چیزایی هستن که ما بسیار به سختی به دستمون میرسه و شاید باور کردنی نباشه با تمام تلاش و تمام حمایت هایی که فدراسیون و پارالمپیک انجام دادن و ما در جریان هستیم که
به ویژه آقای دکتر کوپایی‌زاده بله
به ویژه آقای دکتر کوپایی‌زاده که رشته تخصصیشون اصلا بله. تیراندازی بوده و
بله پدر بزرگوارشون هم بله
بله پدر بزرگوارشون که دیگه پدر علم تیراندازی ایران هستن و این رشته کاملا در دستشون بود با تمام تلاشایی که من در جریانم به شخصه که انجام دادن تا از سطح کشور تمام فشنگ‌های خارجی موجود رو جمع کنم، فشنگ‌های درجه یکی که بشه باهاش تو رقابتی مثل المپیک مسابقه داد، ولی واقعیت اینه که ما فقط اردوی متصل به اعزام رو فشنگ درجه یک در دسترس داشتیم و این چیزی نیست که
این موزل مربوط به خانم علی اکبری، موزل فشنگ چیزی نیست که مربوط به امروز و دیروز و سال قبل و سالهای قبل، سالیان سال ما این مشکل متاسفانه داریم و لاینحل باقی مونده. امیدوارم یک قدم مثبت در این زمینه برداشته بشه.
بله.
چون ما با هر کدوم از دست اندرکاران تو این رشته صحبت کردیم این مشکل بوده و قطعاً حالا همین اتفاقی که شما اشاره کردید با درایت و توانمندی جناب آقای دکتر کوپایی‌زاده صورت گرفته که من قول میدم و مطمئنم که در ادامه هم ایشون بهتر و موفق‌تر عمل بکنن و این مشکل انشالله که حل بشه با دست توانای ایشون. بله میفهمید. بله
بله این مسئله هر روز بدتر از قبل بوده، یعنی از نظر تحریم و از نظر تجهیزات تیراندازی همیشه نمیتونیم بگیم که سال قبل یا دو سال قبل وضعیت این بوده. واقعا امسال سخت‌ترین وضعیت رو داشتیم ما.
بله.
و المپیک قبلی باز اوضاع بهتر بود. من در جریانم که 3 اردوی متصل به اعزام رو ما فشنگ درجه یک استفاده کردیم، ولی این اردو فقط اردوی متصل به اعزام و سلاح‌های بچه‌ها واقعا تو لول المپیک هنوز نیست. نه اینکه همه بچه ها، بعضی ها مثلا خانم جوامردی سلاحشون نوسازی شد، یعنی تعویض شد به جدیدتری مدل سلاح. سلاح خانم شاهی نه اینکه فدراسیون نخواد یا پارالمپیک نخواد، همه تلاششون کردن ولی این سلاح تو ایران موجود نبود، وارد نمیشد. ما باز مسئله تحریم رو داشتیم چون برند هر کدوم از این سلاح ها با هم متفاوته و نوسازیش هم شرایط متفاوتی داشت و ما این آسیب رو از عدم تعویض سلاح خانم شاهی تو مسابقات المپیک
توی سفرها نمیشه در واقع تو این زمینه اقدام کرد. حالا سفری که داریم تو
بچه المپیکی این قضیه رو دارن، الان نوسازی سلاح های بچه المپیکی انجام شد برای اینکه تمام این برند ها میان و تو مسابقات شرکت میکنن، ولی توی بچه پارالمپیکی ما حضور برند ها رو نداریم متاسفانه و این مسئله هست که پابرجاست. سالیان سالی که فقط برندهای فروش فشنگ توی مسابقات حضور دارن و اون هم فشنگ و ساچمه، مهماتی که همونجا مصرف میشه، ما حتی اجازه آوردنش به ایران رو نداریم.
متاسفانه.
و برای سلاح متاسفانه برندهای سلاح توی مسابقات پارالمپیکی شرکت نمی کنن. من در جریان بچه المپیکی سلاح وارد کردن برای خودشون، حداقل بچه تیم ملی هر کدوم یک سلاح نو رو خریداری کردن تو مسابقاتی که اعزام شده بودن.
بله.
این قضیه یه مقدار برای پاراتیراندازی معمولا سخت‌تر بوده به خاطر شرط جهانیش، نه اینکه این به ما مربوط باشه. تو پارالمپیک ارائه نمیدن برندها
متاسفانه. بله نمیدونستم این رو. بله به نکته خوبی اشاره کردی. خانم
علی برند البته هست که برای تعمیرات سلاح اونجا حاضر میشه، نه برای تعویض سلاح، ولی خب ما تعویض نیاز داریم.
بله. واقعا برون ممنونم خانم علی اکبری. ما سوال زیاد داریم، متاسفانه فرصت کم هستش. این اطلاعاتی که در اختیار دوستان شنونده قرار دادید اطلاعات بسیار جامع و مفید بود. امیدوار هستم با درایت و توانمندی جناب آقای دکتر کوپایی‌زاده این مسائل و مشکلاتی که بهش اشاره کردید حل بشه. فرصت بسیار کم هست، اگر مطلب خاصی مد نظرتون هست که بیان نکردید رو در ظرف چند ثانیه اگه محبت بفرمایید ممنون میشم.
سپاسگزار از تماس شما، سپاسگزار از دقت نظری که روی رشته تیراندازی و ورزش جانبازان و توانیابان داریم و همینطور که فرمودید من هم مطمئنم با درایت آقای دکتر کوپایی‌زاده و جذب حامیان مالی که جدیدن تو برنامه کاری ایشون قرار داره و ما شاهد هستیم برای تک تک رشته‌ها دارن حامی مالی جذب میکنن.
بله.
امیدوارم که اعزام‌های بیشتر و تجهیزات به روز رو بتونیم در اختیار بچه‌ها قرار بدیم و روز به روز اوضاع بهتر
بشه. ان شاءالله. بسیار سپاسگزارم سرپا خانم زینب آقا علی اکبری که از مربیان خوبه رشته ورشی پاراکلید اندازی هستن، از قهرمانان سابق در این رشته. با شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی سربلندی و موفقیت میکنم. خدا یار نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده وقتتون بخیر باشه. رفته رفته به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم و میخوایم بریم از تهران به استان مازندران و شهر بابلسر. عرض کنم ارتباط تلفنی زنده داریم با آقای سعید ناهیدی، مسئول برگزاری مسابقات گلبال قهرمانی کشور در بخش آقایان و بانوان و این مسابقات انتخابی تیم ملی هستش که عرض کردم در بابلسر در حال برگزاری است. ببینیم که آقای ناهیدی عزیز در این مورد چه مطالب و مسائلی برای گفتن دارن. سرکار آقای ناهیدی عزیز سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه جهان ورزش.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب بهمنی نازنین و همه همکاران محترم و تلاشگرتون و تمام شنوندگانی که صدای بنده رو دارن از رادیو ورزش میشنوند.
بله.
در خدمتتون هستم.
من شاگرد آقای بهمنی هستم. آقای بهمنی تهیه کننده متهم برنامه هستن. بنده به عنوان مجری در خدمتتون هستم. عرض کنم که جناب ناهیدی عزیز در مورد این مسابقات توضیح میدید برای دوستان شنوندمون، چه تعداد در واقع ورزشکار یا گلبالیست در این مسابقات حضور داشتن، کار به کجا کشیده، چون انتخابی تیم ملی هم هستش، توضیحات کامل از زبان شما بشنویم. تمنون.
خیلی متشکر از زمانی که برای ما و ورزش نابیناییان کمبینایان و معلولین قرار دادید.
خواهش میکنم.
همونطور که مستحضر هستید، ما با همکاری و تلاش عوامل فدراسیون و در رأس اون ریاست محترم فدراسیون 22 مرحله از مسابقات قهرمانی کشور گلبال آقایون و 19 مرحله از مسابقات قهرمانی کشور گلبال بانوان رو با عنوان انتخابی تیم ملی بزرگسالان برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوسیه یا به اسم فنی پاسیفیک آغاز کردیم از 17 آبان ماه در مجموعه شهید عظیمی بسیسه کل کشور در شهر زیبای بابلسر.
بله.
که با همکاری هیئت‌های استانی و مسئولین هیئت‌های نابینایان سراسر کشور 26 استان از 31 استان کشور در مسابقات قهرمانی کشور آقایون حضور داشتند که به نوبه خودش بسیار پررنگ و حضور چشمگیری بود و ما شاهد حضور جوانان غیور و ورزشکار.
چند ورزشکار مجموعه؟
جان حدود 270 شرکت کننده به همراه کادر فنی حضور داشتند
از 26 استان دیگه. بله
بله، از 26 استان که حلوش 185 ورزشکار نابینا و کمبینای آقا در این دوره حضور داشتن و بقیه دوستان هم عوامل اجرایی و عوامل فنی و کادرهای فنی تیم ها بودند. که مسابقات آقایون از 17 آبان ماه تا روز 21 آبان ماه ادامه دار بود در 3 دسته 1، 2 و 3 در 2 سالن مجزای شماره 1 و 2 مجموعه برگزار شد و پس از اون هم از روز 22 آبان ماه تا امروز 25 آبان ماه هم ما میزبان بانوان ورزشکار گلبالیستمون بودیم در 2 دسته 1 و 2 که به حول قوه الهی الحمدلله با خدا رو شکر با سلامت و با تمام راهبردهای فنی که انجام شد مسابقات بانوان هم امروز به پایان رسید و به کار خودش پایان داد که انشالله عزیزانی که به عنوان عوامل فنی برای در واقع جذب ورزشکاران و خروجی از این مسابقات و ورودی به تیم‌های ملی قرار شده که دوستان رو انتخاب بکنن، انشالله در هفته آتی اسامی رو به فدراسیون ارائه بدن تا انشالله بشه و برنامه‌ریزی‌های فنی و اصلی برای این دوستان صورت بگیره.
سطح مسابقات چطور بود آقای نایدی؟ از
من به جور اصلی من بگم فکر می‌کنم دوستان در جریان هستن که کمیته محترم پارالمپیک در ماه گذشته مهر ماه سال 1603 جشنواره استعدادیابی جوانان زیر 18 سال رو در تهران میزبانی کردن و ما برگزارش کردیم در رشته در 4 رشته مختلف برای در واقع آقایون و 3 رشته برای دختر خانم ها بود که خروجی بسیار خوبی داشت برای مسابقات جوانان ازبکستان سال آینده. در واقع ما از همون هم بخوایم حساب بکنیم خیلی از اون عزیزانی که در اون جشنواره به عنوان ورزشکار حضور داشتن انقدر توانمند بودن که ما غالبا در استان در تیم‌های مختلف استان‌ها جوانان رو در کنار شیرمردان بزرگسال در ارنج تیم‌ها داشتیم در این دوره، یعنی به موازات کمتر از یک ماه، که این خودش نشون دهنده بالا رفتن سطح کیفی در واقع تیم‌های استان‌ها و حضور بالقوه خیلی از جوان‌ها در کنار در واقع افراد پیشکسوت و ورزشکاران حرفه‌ای. خب خدا رو شکر با سری جمعیتی هم که در این دور از مسابقات داشتیم حضور چشمگیری داشتیم و فکر میکنم انشالله بتونیم ورودی خوبی برای اردوهای ملی و در نهایت هم یک جمع‌بندی بسیار خوب در قالب تیم ملی ها تیم‌های ملیمون در واقع داشته باشیم. همونجوری هم که مستثر هستیم ما در کنار مسابقات قهرمانی کشور گلبال میزبان مسابقات قهرمانی کشور شنای بزرگسالان بانوان و در کنار اون هم جشنواره استعدادیابی دختران نابینا و کمبینامون در رشته شنا هستیم که الان هم که بنده با شما دارم صحبت میکنم همکاران محترم من در بخش بانوان در استخر در واقع قدیر مجموعه ورزشی حجاب بابرسر مشغول برگزاری مسابقات هستن که فکر میکنم تا 2 ساعت آینده اون مسابقات هم به پایان میرسه.
بله بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. مشکل خاصی که پیش نیومد آقای نایدی؟
نه الحمدلله خدا رو شکر به پشتوانه درایت دوستان و همکاران خوبم در فدراسیون، ریاست محترم فدراسیون های مظلومی و تشکر ویژه‌ای هم داشته باشیم از
آقای مظلومی حضور داشتن، همینطور آقای دوستی بله، سرمربی تیم گلبان.
بله بله جناب آقای مظلومی عزیز جزو اون دسته از بزرگوارانی هستن که همیشه من به عنوان یک دوست ازشون یاد کردم، چون همیشه واقعا رفاقتانه و ساده در کنار بچه ها هستن، حضور دارن، ایشون تشریف آوردن دو روز نصف کامل رو پیش بچه ها بودن و صحبت بچه ها رو شنیدن، با دوستان فنی صحبت کردن، خودشون نظارت و اشراف لازم رو داشتن. سرکار خانم آبستان نایب رئیس محترم بانوان فدراسیون،
حالا اسم ازشون بردید، ما تماس گرفتیم پاسخگو نبودن چون می‌خواستیم با ایشون گپ و گفتی انجام بدیم، حتما از طرف ما یه تذکر به ایشون بدید.
تمنا میکنم من از طرف ایشون عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه فکر میکنم مجموعه ما تو نقطه کوری هست بابت آنتن‌دهی در واقع همراه اول. متاسفانه ما هم برای ارتباط گرفتن به داخل استخ الان خودمون هم مشکل داریم. ایشون بنده خدا الان
احتمالاً ایشون زودتر حرکت کردن به سمت تهران، احتمال داره، یا اینکه نه هستن اونجا.
ایشون داخل، بله ایشون الان داخل استخ هستن. هنوز مسابقات برقراره، بله تا 8 شب مسابقات برقرار.
آقای نایدی چون فرصت کم است، همه مسابقات در واقع امکانات محل استراحت اسکان ورزشگاه همه در یک مجموعه بوده؟
درست بله بله من میخواستم از همین به قول من فرصت استفاده کنم این تشکر شایان ویژه داشته باشم از سازمان بهسوسی کل کشور که واقعا میتونم بگم پدرانه بزرگوارانه فامی ورزش نابینایان و کمبینانا معلولین و توانیابان هستن. ما اگر الان هم اینجا هستیم به مزیت پشتیبانی سازمان بهزیستی هستیم که خدا رو شکر مجموعه خوب شهید عظیمی بابرسر در اختیار بچه هست با کلی امکانات رفاهی اسکان و غذا در واقع.
بسیار سپاسگزارم از آقای سعید ناهیدی مسئول برگزاری مسابقات که در این گفتگو شرکت کردید و توضیحات کامل و لازم رو دادید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، شما رو به خداوند بزرگ و منانش دارم.
سپاسگزارم، ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا.
به پایان برنامه رسیدیم و این برنامه در واقع حاصل کار این همکارانی است که خدمتتون معرفی میکنم. صداوردار برنامه‌مون آقای علی فخاریان بودن. در ضمن یه نکته رو اینجا فراموش کردم که عرض بکنم، احمد فرزی عزیز در واحد هماهنگی مادر بزرگوارشون رو از دست دادند و جا داره بنده به اتفاق دیگر همکاران در این برنامه حضور احمد فرزی عزیز تسلیت عرض بکنم، براشون صبر از خداوند منان آرزومندم. احمد فرزدر باید هماهنگی و دیگر همکاران خوبمون که بخش‌های مختلف رو تقدیم حضورتون کردن، همینطور از عبادالله رضایی عزیز و عزیزانی که بخش‌های مختلف رو تقدیم شما کردن، آقای مهدی قاسمزاده، آقای امین زیایی، آقای علیرضا بختیاری، آقای حسین باقنده، آقای عیسی زمانی، خانم طیبه رمی و خانم الهام حسینی. به اتفاق این همکاران از خدمتتون مرخص میشم و یه تشکر ویژه میکنم از مهندس حمید بهمنی، سردبیر و تهیه کننده این برنامه. خدا نگهدار، به امید دیدار تا برنامه بعد اگر عمری باقی.